أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين، وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره، وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت امام زمان ارواح و نافدا منور بفرماید، مجلس رو مورد رضایت حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید و دوستان و محبین حضرت رو در سراسر عالم به پیروزی نائل بفرماید، ما رو از شهدا و مستشهدین رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. این حدیث نورانی رو که در فضیلت وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها نقل شده و از وجود مقدس نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، ترجمه می کردیم که حضرت فرمودن ان الرب یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها. خدای متعال با غضب حضرت غضب می کند و با رضای حضرت راضی می شود. مقدمتاً اشاره کردیم که مقام رضوان مقامی است که خدای متعال از بنده راضی می شود. گاهی ما از خدای متعال راضی می شیم و می پسندیم خدایی خدا رو و راضی به خدایی خدا می شویم. این مقام خیلی بالایی است که انسان به خدایی او راضی بشود. هرچه او تقدیر کرد، هرچه او رقم زد، همون رو بپسندد، خدا رو در سختی ها هم مدح کند، خدا رو بر ابتلاعات خودش هم مدح کنه. دیدید گاهی ما خدای متعال رو مدح میکنیم، ولی اونجایی که همه چیز بر وفق مرادمون هست خدا رو مدح میکنیم، کار خدا رو زیبا میبینیم، ولی اگر کار کمی برخلاف میل ما بود اونجا دیگه نمیتونیم خدا رو مدح کنیم، گویا دیگه نمیپسندیم کار خدا رو، راضی به کار خدای متعال نیستیم. حضرت فرمودن که حمادون، اونایی که اهل حمدن، کثیر الحمدن، خدا رو زیاد حمد میکنن، کسایی هستن که در سرا و ذرا، در سختی ها و خوشی ها خدا را حمد میکنن. معنای این که خدا را در سختی ها و خوشی ها حمد میکنن هم این نیست که وقتی خوشند که خب الحمدلله خدای متعال به انسان جوانی داده، سلامت داده، روزی فراوان داده، توفیقات داده، خانواده خوب داده، نعمتهای معنوی فراوان به او عطا کرده، او رو مؤمن قرار داده، موحد قرار داده، نعمت ولایت به انسان داده، خدا رو شکر میکنه. وقتی گرفتار سختی ها میشه، بعضی اینجوری گفتن که در سختی ها خدا رو حمد میکنه، یعنی یادش میاد که خب حالا امروز سخته، این همه خدا به من نعمت داده، حالا یه بیماری هم داده، خدا رو بر این که دیروز به من سلامت داده بود، به من نعمت های دیگه داده حمد میکنه. حمادون اینا نیستن. اونایی که کثیرالحمدن، زیاد خدا رو حمد میکنن، اینطور نیست که تو سختی ها به یاد خوبی ها میفتن خدا رو حمد میکنن، بلکه خدا رو بر همین بیماری حمد میکنن، خدا رو بر همین فقر حمد میکنن، خدا رو بر همین ابتلا حمد میکنند. یعنی توجه دارن که همین بیماری، همین فقر، همین گرفتاری ها هم از اون جهت که بر میگرده به خدای متعال عین زیبایی است، هیچ نقصی درش نیست. در دعای ایام هفته ملاحظه کردید خدا رو حمد میکنیم الا ان امرضت و شفیت و عافیت و ابلیت امدت و احییت. خدای من تو رو در مقابل احیایی که من رو احیا کردی حمدت میکنم، ولی در مقابل اماته و میراندنت هم تو رو حمد میکنم. همینطوری که احیای الهی زیباست، اماتش هم زیباست. خدای بر عافیتت تو رو حمد میکنم، ولی بر بلایت هم تو رو حمد میکنم، بر سلامتی تو رو حمد میکنم، بر بیماری هم تو رو حمد میکنم. حمادون یعنی اینها. حماد اون کسی است، کثیر الحمد اون کسی است که تو سختی ها هم وقتی توجه میکنه به کار خدا و صنع خدا و تدبیر الهی، جز زیبایی، جز حسن، جز جمال نمیبینه، و بر همین اساس میتونه تو بلا هم خدا رو حمد کنه. اینا میشن حمادون. در سجده زیارت عاشورا یه جمله ایست، ملاحظه فرمودین؟ خدا رو حمد میکنیم وقتی سجده میریم، اللهم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابهم. یک معنایی که برای این جمله هست اینه، تا جور دیگه هم معنا میشه. خدای من تو رو حمد میکنم، حمد اون کسانی که در مصیبت هاشون تو رو شکر میکنن، نه فقط در خوشی هاشون. پس بنابراین مقام رضایت ما از پروردگار اینه، عبدی که در مقام رضاست، عبدی است که هر چه از طرف خدای متعال برسد میپسنده و هر چه خدا برای او تقدیر کنه زیبا میبینه. این لفظم نیست، این یک مقامه. انسان تا به این مقام نرسیده، تا در این مقام نیست، با حرف و حدیث نمیشه انسان بگه من خدا رو حمد میکنم بر بیماری. حمد بر بیماری یه مقامه. انسان تا به این مقام نرسه، تا جزو کسانی نشه که خدا رو بر گرفتاری هاشون شکر میکنن، نه فقط بر خوشی هاشون، این نمیتونه در مقام رضا باشه. لذا مقام رضا مقام کسانی است که در مقام محبت خدا هستند. انسان تا وقتی خالص در محبت نشه راضی نمیشه. این مقام رضای ما از خدای متعال، که به یه نقطه‌ای برسیم که تدبیر خدا رو بپسندیم، دوست بداریم، هر چه خدای متعال برای ما رقم زد از همون لذت ببریم. این بالاترین مقامه، جز مقام‌های فوق العاده است که ما خدای متعال رو دوست بداریم و او رو بیش از همه چیز دوست بداریم، بلکه بالاتر به یه نقطه‌ای برسیم که فقط خدای متعال رو دوست بداریم، بقیه محبت‌ها بشه تابع محبت خدای متعال، بشیم از کسانی که المتحابین فی الله هن، به تعبیر روایات، یعنی در مسیر خدا و در راه خدا هم دیگر رو دوست می‌دارن. اگر به دیگران هم محبت میکنن به خاطر خداست. محبت خدا در دلشون موجب میشود به بندگان خدا، به مؤمنین هم محبت داشته باشن. این کسانی که در این مقامن خدا رو دوست میدارن و محبت الهی غالب بر قلبشون میشه، اینها هر چه خدا براشون تقدیر کنه لذت میبرن، میپسندن، چون چیزی نمیخوان جز اون چه او میخواهد، رضای او رو میخواهند. این یک مقام هست. مقام بالاتر از او این است که ما در یه مقامی قرار بگیریم خدا ما رو دوست بدارد، نه ما خدا رو دوست بداریم. یه جوری بنده عمل میکند که خدای متعال او رو دوست میداره، این میشه مقام رضوان. کسی که مرضی خدای متعال هست، خدای متعال او رو پسندیده. این نکته اولی بود که عرض کردیم. نکته دوم این است که چجوری میشه انسان به رضای خدای متعال برسه، خدای متعال از انسان راضی بشه، خدای متعال انسان رو دوست بدارد، خدای متعال خوشنود از انسان بشه. در باب ما معناش این هست. یه روایتی رو از کتاب شریف کافی خدمتتون تقدیم کنم. یک بابی مرحوم کلینی در کتاب کافی باز کردن تحت عنوان باب نوادر در کتاب توحید آوردن. عمده این روایات مربوط به مقامات ائمه است، قاعدتاً باید در کتاب الحجه می آوردن، ولی اینو در کتاب توحید آوردن، باب نوادر. روایات فوق‌العاده است که در این روایات نسبت اهل بیت با خدای متعال توضیح داده شده. روایت ششمی این باب رو خدمتتون تقدیم میکنم. عن علی عبدالله علیه السلام، از امام صادق علیه السلام، در ضمن این آیه شریفه سوره مبارکه زخرف حضرت یه بیانی دارن. خدای متعال فرمودن فلما آسفونا انتقم نامنهم، وقتی اینا ما رو متاسف کردن، به اسف آوردن، ما هم ازشون انتقام گرفتیم. ظاهرش اینه که خدای متعال رو به اسف آوردند، متاسف شده خدای متعال. حضرت فرمودن در توضیح این آیه ان الله عز وجل لا یأسف کأسفنا، خدای متعال مثل ما که متاسف نمی شود، هیچ چیز رو متاسف نمی کنه. این صفت مخلوقه که درش تحول حال پیدا میشه، یه موقعی خوشحال میشه، یه موقعی غصه‌دار میشه، متاسف میشود. خدای متعال لا یأسف کأسفنا، مثل ما متاسف نمیشود. ولکنه خلق اولیاء لنفسه، خیلی تعبیر عجیبی است. فرمود خدای متعال یه اولیایی رو برای خودش آفریده، اولیاء او هستند. خلق اولیاء لنفسه، اولیاء الله هستند. خدای متعال اونها رو دوست میداره، اونها رو برای خودش آفریده. یأسفون و یرضون، اونها چرا اسف دارن، رضا دارن؟ مخلوق انها، اولیاء الله هستند، مخلوق الهی هن، اسف و رضا دارن. یه چیزهای اونا رو راضی میکند، یه چیزهای موجب اسف اونها میشود. و هم مخلوقون مربوبون، خالق نیستن، مخلوق خدا هستن، تحت ربوبیت الهی هستن. همینی که ائمه علیهم السلام فرمودن نزلونا عن الربوبیه، ما رو از مقام ربوبیت تنزل بدید، ما رب نیستیم، رب العالمین. ولی دیگه هر چه در باب ما بگید ما دون او، بیش از او هستیم ما. فجعل، این تعبیر عجیبی است، خدای متعال یه اولیایی دارد که اونا رو برای خودش آفریده، در عین اینکه مخلوقن، در عین اینکه تحت ربوبیت الهی هستند، در عین حال جعل رضاهم رضا نفسه و سخطهم سخط نفسه، رضای اونها رو رضای خودش قرار داده، سخط اونها رو سخط خودش قرار داده. این خیلی مقام عجیبی است. عرض کردم مرحوم کلینی رو در باب توحید آوردن. چه خصوصیتی، چه صفتی، چه شأنی این اولیاء الهی دارن که در عین اینکه مخلوقند، خدای متعال در اونها حلول نکرده، کسی نمیگه امیرالمؤمنین خالق است، اما در عین اینکه مخلوق است، جعل رضاهم رضا نفسه و سخطهم سخط نفسه، رضای اونها رضای خودش قرار داده، سخط اونها رو سخط خودش قرار داده. بعد حضرت یه علتی هم میگن، من عبور بکنم ازش، میگن لانه جعلهم الدعاة الیه والادلاء علیه، این اولیاء الهی که رضایشون رضای خداست، سخطشون سخط خداست، صفتشون اینه که اینا دعاة الله هن، تمام وجودشون دعوت به خداست، هیچ دعوت به خود ندارن، خودشون رو اصلا نمیبینند، به تعبیر قرآن تابع رضوان خدا هستند، دعات الله هند، تمام وجودشون دعوت به خداست، آیات الله هند، هیچ دعوتی به نفس خودشون نمی کنن. هیچ پیغمبری مردم رو به خودش دعوت نمی کرده، هیچ امام و وصی مردم رو دعوت به خودش نمی کرده، دعوت به غیر خدا هم نمی کرده. این تعبیر رو در سوره مبارک یوسف ملاحظه کردین، خدای متعال در ذیل این سوره که یه سوره است که سراسر آیات توحیده، سراسر آیات معرفی خدای متعال هست، نشون میده که یک بندهی مثل حضرت یوسف سلام الله علیه وقتی بندگی خدا میکنه، وقتی اونجایی که باید تقوا به خرج بده تقوا به خرج میده، خدای متعال برخلاف میل همه او را عزیز میکنه، برخلاف میل برادرها، برخلاف میل عزیز مصر، برخلاف میل زنان مصری، برخلاف همه او را عزیز میکنه، از چاه در میاره، از زندان بیرون میاره، او را عزیز مصر میکنه. از اون طرف هم اونایی که برخلاف میل الهی را میرن، یکی یکی اونها رو ذلیل و زمینگیر میکنه. سوره فوق‌العاده است در این آیه. بعد در پایان سوره خدای متعال میفرماید پیغمبر ما، این مردم و ما اکثر الناس ولو حرست به مؤمنین، اکثر مردم هرچی هم شما مایل باشید تلاش کنید، اینا ایمان نمیارن. بعد میفرماید اونایشون هم که ایمان میارند، اکثرشون اخلاص ندارن، و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، ایمانشون خالص نیست، همراه با یه شرک ها و آلودگی هاییست. بعد میفرماید این نکتهش این نیست که ما کوتاهی کردیم، ما دعوت نکردیم، و کعین من آیتن فی السماوات والارض یمرون علیها و هم معرضون، آیات ما در آسمان و زمین، نشانه های ما پیش روی اونها بود، بر اینها هم عبور میکردن، ما این آیات رو در معرض دید اونها قرار دادیم، ولی و هم انها معرضون، اینا روشون رو بر میگردونن. بعد از این میفرماید پیغمبر ما قل هادهی سبیلی ادعو الالله علا بصیرتن انا و من اتبعنی، یعنی این پیغمبر که آمده دعوت کننده به سوی خداست، داعیاً الالله، کاری غیر از این نداره، تمام وجودش دعوت به خداست. ادعو الالله علا بصیرتن انا و من اتبعنی، هر کسی هم که پا جای پای من میگذاره، او هم همینه، به غیر خدا دعوت نمی کند. که در روایتی حضرت فرمودند من اتبعنی، یعنی امیرالمومنین علیه السلام، امام جواد علیه السلام در یه حدیثی ذیل این آیه ملاحظه بفرمایید، بهشون عرض کردن آقا مردم نگرانن، میگن مگه امام 9 ساله هم میشه؟ حضرت فرمود مگه قرآن نخونید؟ خدای متعال میفهمد که پیغمبر ما بگو من فقط دعوت به خدا میکنم، ولا غیر، من داعی الالله هم، کسی هم که تبعنی، پا جا پای من گذاشته، هر کجا من رفتم او رفته، مثل من خالصه، مثل من هیچ شرکی درش نیست، موحد محضه، او هم فقط دعوت به خدا میکنه. حضرت فرمودن این من تبعنی امیرالمومنین بود و در آغاز نبوت حضرت قریب 10 سال داشت. امام جواب فرمودن منم در همین شرایط هستم دیگه. حالا عنایت کنید چه کسی میتونه فقط دعوت به خدا کنه؟ قل هادهی سبیلی ادعو الالله علا بصیرتن انا و من اتبعنی، هیچی رو شریک خدا قرار نمیدم. چرا؟ چون سبحان الله، خدای متعال منزه از این که شریک داشته باشه. و ما انا من المشرکین، منم مشرک نیستم، منم خالصم، منم خالص محضم، منم موحد خالصم. پس داعی الالله بودن، دعوت به سوی خدا کردن، کار هر کسی نیست، کار کسی است که سبحان الله و ما انا من المشرکین در مقام اخلاص محضه، جز خدای متعال در وجودش نیست، جز تعلق به حضرت حق نیست، این داعی الالله هست. حضرت فرمودن خدای متعال متاسف نمیشه، لا یعصف که اسفنا، ولی یه بندگانی داره، یه اولیایی داره، اونا رو برای خودش خلق کرده، رضای اونها رو رضای خودش قرار داده، سخط اونها رو سخط خودش قرار داده. چرا؟ چرا اینها رضاشون رضا الله هست؟ چون لأنه جعلهم الدعاة الیه والأدلة علیه، اینا دعوت به خدا میکنن، دلالت به خدا میکنن، چون همه وجودشون دعوت به خدا و هدایت به سوی خداست. رضای اونها هم رضای خداست، سخط اونها هم سخط خداست. حالا این کمی معنا میخواد دیگه، اساتید هم معنا بفهمن. میفهمد فلذالک سارو کذالک، به خاطر همین است که در یه مقامی هستن که رضای اونا رضا الله هست. در یه حدیث دیگری در همین باب این مطلب رو با یه عبارت لطیف دیگری بیان کرده که اساتید معنا بفهمند. میفهمد خلطنا به نفسه و جعل ولایتنا ولایتا، ما رو با خودش یکی کرده. حالا میگم این به معنای این نیست که امام که خدا نمیشود، خدا که حلول در امام نمیکنه، اینا که همش کفره، ولی خلطنا به نفسه، ما رو با خودش یکی کرده، ولایت ما رو ولایت خودش قرار داده، ظلم به ما رو ظلم به خودش قرار داده. حضرت فرمود این اولیاء الهی در یه چنین مقامی هستن. بعد فرمودن این که خدای متعال میفهمد من اهانلی ولیان فلقد بارزنی بالمحاربه و دعانی الیها، اگر کسی ولی از اولیاء منو خار کنه، با من وارد جنگ شده، منو دعوت به جنگ کرده، یعنی چه؟ این در چه مقامی است ولی خدا که جنگ با او جنگ با خداست، اهانت با او اهانت با خداست. خدای متعال یه اولیایی دارد که در این مقام هستند، رضای اونها میشود رضای خدا. بعد حضرت میفهمد و قال، خدای متعال فرموده و من یطع الرسول فقد اطاع الله، این پیغمبر خدا در یه مقامی است که طاعت او طاعت خداست. چرا؟ چون فقط دعوت به خدا میکند، چون فقط دلالت به خدا میکند، جز خدای متعال در وجود او نیست. و فرمود ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم، فرمود هر که پیغمبر ما با شما بیعت میکنه با خدا بیعت کرد، دست خدا بالای دست اوست. پس ببینید این حدیث نورانی، از این دست احادیث داریم، من به همین حد اکتفا میکنم، حدیث نورانی ادامه داره، لطائفی در این حدیث هست. بعد حضرت یه قاعده کلی فرمودن، فرمودن این مطالب از این دست رو که آسفونا ما رو متاسف کردن، ظلمونا امثال اینها و ما ظلمونا، همه اینا رو اینجوری معنا کنید، خدای متعال متاسف نمیشود، به خدای متعال ظلم نمیشود، همه به این برمیگردن که خدای متعال اولیایی دارد مثل وجود مقدس نبی اکرم که رضای او رو رضای خودش قرار داده، سخط او رو سخط خودش قرار داده، ظلم به او رو ظلم به خودش قرار داده. این قراردادی هم نیست، مقامی مقامی است که رضای او رضای خداست، سخط او سخط خداست. حالا این حدیث نورانی رو یک بار دیگه معنا کنیم، ان رب یغضب الغضب فاطمه و یرضى رضاها، حضرت حق رب جل و علا پروردگار با غضب او غضب میکند، با رضای او راضی میشود. اگر به یک امتی غضب کنه اونا مغضوبن، اگر یک امتی مرضی او باشن، حضرت از اونها راضی باشه، اینا خدای متعال ازشون راضی است. عرض کردم در بعضی روایات وقتی این حدیث رو از ائمه پرسیدن، در بهار ملاحظه بفرمایید یه بابی دارن مرحوم مجلسی در جلد 43 که فضائل حضرت زهرا رو ذکر میکنن، اونجا همین روایات آوردن که ان رب یغضب لغضب فاطمه و یرضى رضاها، چندین روایت اونجا هست که وقتی به امام صادق عرض کردن، عامه اهل سنت که با معارف اهل بیت خیلی مانوس نبودن، عرض کرد آقا این حرف چیه، شما میفهمید خدای متعال به خاطر غضب حضرت زهرا غضب میکند، مگه میشه؟ مخلوق چه نسبتی با خالق داره؟ حضرت گاهی در حد فهم اونا فرمودن که مگر شما نمیگید خدای متعال با غضب مؤمن غضب میکند، شما حضرت زهرا رو مؤمن نمیدونید؟ به بعضی ها اینجوری جواب دادن، ولی این روایتی که من عرض کردم یه روایت بالاتریست. فرمود تمام آیات قرآن، تمام روایات از این دست که من اهانلی ولیان فقط بارزنی بالمحاربه، کسی به ولی من اهانت کنه با من اعلام جنگ کرده، با من وارد جنگ شده، هر چی از این دست شنیدید اینجوری معنا کنید، فلما آسفونا انتقمنا منهم، ما رو متاسف کردن، ان الذين يبايعون که انما يبايعون الله، همه رو اینجوری معنا کنیم. ما وقتی بیعت میکنیم با خدا بیعت کردیم. بیعت با خدا یعنی چه؟ مگه خدا مثل ما دستی داره که دستش بده ما بیعت کنیم؟ بله، دست خدا دست نبی اکرمه. ان الذين يبايعون که انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم. تمام این روایت بعد اینجوری معناشه. این حدیث نورانی هم معناش همینه که خدای متعال در واقع حضرت دارن مسیر رضوان رو ذکر میکنن، میگن شما اگر میخواهید به مقام رضوان برسید، اگر میخواهید در مقامی قرار بگیرید که خدای متعال شما رو بپسندد، از شما راضی بشه، شما رو دوست بدارد، نه فقط شما خدا رو دوست بدارید، نه فقط ما از خدا راضی بشیم. در قرآن ملاحظه کردید وقتی امیرالمؤمنین و شیعیانشون رو در سوره بینه توصیف میکنند، میفهمد راضیتن مرضیتن، اینا از خدا راضین، خدای متعال از اونها راضی است. راضی بودن ما از خدا یه مقام، ما خدا رو دوست بداریم، هر چه او تدبیر کرده راضی بشیم. بعضی ها تو همین دنیا، بعضی ها هم در بهشت، ذیل همین آیه شریف سوره مبارک بینه که میفرماد ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئک خیر البریه جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانهار خالدین فیها رضی الله عنهم و رضوا عنه. رضی الله عنهم و رضوا عنه، اونا از خدا راضی شدن، خدا از اونا راضی شد، اونا هم از خدا راضی شدن. این خیر البریه روایات متعدد داریم، فرمود به امیرالمومنین که شما و شیعیانتون هستید، رضی الله عنهم و رضوا عنه، وارد بهشت میشن. ولی بالاتر اینه، نه فقط در بهشتند، رضی الله عنهم و رضوا عنه، خدای متعال از اونها راضیه، اونها هم از خدا راضی هن. در بعضی روایات هست که مؤمنین گاهی تو دنیا از خدا گلایه‌مندن، تو خود دنیا به مقام رضا نمیرسن، ولی وقتی در عالم آخرت میبینن خدای متعال تو بیماری هم چقدر بهشون لطف میکرده، تو گرفتاری ها چقدر بهشون لطف میکرده، یه شب بیماری کشیدن چقدر در ورای این بیماری ثواب بردن، یک فقری بهشون رسیده چقدر خدای متعال براشون ذخیره کرده، اونجا گلایه هاشون از خدا از بین میره، راضی میشن از خدا. لذا وقتی میرن تو بهشت رضی الله عنهم و رضوان. یه عده‌ای در همین دنیا اینجوریان، وجود مقدس سیدالشهدا همه این آیه شریفه رو معنوسید. در گودی قتلگاه خطابی که به حضرت میشه چیه؟ یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن. تو گودی قتلگاه راضی است، ولی مؤمنین معمولی حضرت فرمود تو بهشت که میرن خدای متعال اینجوری توصیفشون میکنه، داخل بهشت شدن، رضی الله عنهم و رضوا عنه، فرمود گلایه‌مندیشون از خدا از بین میره، راضی میشن به تدبیر خدای متعال، تو بهشت به این مقام میرسن. پس عنایت بکنید، این که انسان به مقام رضوان باید برسه، از این بالاتر دیگه مقامی نیست، یه جوری بندگی کند که خدای متعال او رو دوست بداره، او رو عملش رو همه وجودش رو دوست بدارد، مرضی خدا بشه، خدای متعال او رو بپسندد. طریق رسیدن به این مقام رو این روایات به ما توضیح میده، میفهمد اگر میخواید مرضی خدا بشید، راه مرضی شدن اینه، خدای متعال عبادی داره، رضای اونها رضای خداست، اگر اونها شما رو دوست بدارن خدای متعال اونها رو دوست میداره. یک طرف از این طرف من احبکم فقط احب الله، اگر ما اهل بیت رو دوست بداریم خدا رو دوست داشتیم، از اون طرفم اگر اونها از ما راضی بشن، ما رو بپسندن، ما رو دوست بدارن، خدای متعال ما رو دوست میداره. این حدیث نورانی در اوج حضرت زهرا رو معرفی میکنه، میفرماد رضای خدا مدارش رضاییشونه. اگر کسی میخواد به مقام رضوان برسه، طریق رسیدن به رضوان این است یه جوری در عالم راه برود که حضرت از او راضی بشن. خب چه جوری باید در عالم راه بریم که وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها از ما راضی بشه؟ حضرت نسبت به چه کسانی غضب کرده؟ نسبت به چه کسانی راضی است؟ در یک کلمه، کسانی که بر مدار امیرالمؤمنین تو عالم حرکت میکنن مرضی حضرت هستن، کسانی که از مدار امیرالمؤمنین بیرون میشن اونها مرضی حضرت نیستن. رضا و سخط حضرت در چی بود؟ یک تعبیری در ذیل این زیارتی که مرحوم صدوق نقل کردن برای حضرت زهرا سلام الله علیها، محدث قمی هم این زیارت رو آوردن، یه تعبیری در ذیل این حدیث زیارت هست. تعبیر اینه: اشهد الله و رسوله و ملائکته. دنبال حضرت رفتن یعنی این، خود من خدا رو شاهد میگیرم، ملائکه رو شاهد میگیرم، انبیا رو شاهد میگیرم. اینم خیلی عجیبه، مؤمن، این در روایات خیلی تکرار شده، ما خدا رو شاهد بر خودمون بگیریم. خب خدای متعال حاضر و ناظره، ملائکه رو شاهد بگیریم، رسول و انبیا رو شاهد بگیریم، اونا شاهد بر ما باشند که چی؟ انی راضن عن من رضیت عنه. دنبال حضرت حرکت کردن یعنی این، هر که شما ازش راضی هستید منم راضی هست. ساختون علا من سخط علیه، هر که شما نسبت به او سخط دارید منم سخط دارم. یعنی انسان رضا و سخط خودش رو تابع حضرت زهرا قرار بده. اگر رضا و سخط خودمون رو دنبال حضرت قرار دادیم، رضا و سخطمون میشه تابع رضا و سخط حضرت زهرا سلام الله علیها. وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه همینطوری که خدای متعال از حضرت راضی است، از ما هم راضی میشه. ساختون علا من سخط علیه، متبرع من تبرعت من، هر که شما از او تبری میجوید منم تبری میجوید. موال لمن والیت، معاد لمن عادیت، شما هر که رو دوست میدارید منم اون دوست میدارم، با هر که عداوت میکنید منم عداوت میکنم. مبغض لمن ابغضت، محب لمن احببت، به هر که غضب دارید منم غضب دارم، هر که رو دوست دارید منم دوست میدارم. یعنی انسان محبت خودش رو، غضب خودش رو، سخط خودش رو، رضای خودش رو، قطع و وصلهای خودش رو تابع وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها قرار بده. اگر کسی این کار رو کرد میرسه به مقام رضوان. نتیجه این میشود که اگر رضای من، سخط من، محبت من، دشمنی من، دوستی من برگشت به حضرت زهرا، مدار حب و بغض انسان، مدار دشمنی و دوستی انسان، مدار رضا و سخط انسان، اگر وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها شد، نتیجه این می شود که حضرت از ما راضی می شن. وقت رضای حضرت رضای خداست. بنابراین اگر کسی می خواد سیر کنه تا مقام رضوان، این در واقع آدرس در این روایت حضرت دادن. اگر می خواید به مقام رضوان برسید که عرض کردم بالاترین مقامات اهل بهشت، بالاترین مقامات بندگی خدای متعال هست، انسان یه جوری بشه خدا از او راضی بشه، خدا او رو دوست بداره، عملش رو بپسنده. اگر تمام وجود من، عمل من، حب من، بغض من، مهمترش ایناست تا حب و بغض انسان، غضب انسان، مدشمنی انسان، دوستی انسان، رضا و سخط انسان، هر عملی که حضرت راضی است من از راضی هستم، هر عملی حضرت نمیپسندم من نمیپسندم. این که در باب سلمان نقش شده جعل هواه و هوا علیاً، اصلا میل دلش تابع میل امیرالمؤمنین بود. اگر کسی به این مقام رسید، اون وقت میتواند به نقطه‌ای برسد که خدا از او راضی است. یعنی به تعبیر دیگر، خدای متعال حضرت زهرا رو دوست می‌دارد. کسی هم اگر در محیط رضای حضرت عمل کرد تو عالم، خدای متعال او رو هم دوست می‌دارد. یرضا لرضا فاطمه، وجود مقدس فاطمه زهرا مدار تقسیم رضا و سخط خدا هستند. به تعبیر دیگه مدار بهشت و جهنم هستند. همین طور هم است. اگر کسی با حضرت راه رفته تو عالم، متصل شده به نبی اکرم، متصل شده به امیرالمؤمنین، حلقه اتصال به حقیقت ولایت و نبوت در عالم وجود مقدس فاطمه زهرا است. اون کسانی که از رضا و سخط حضرت فاصله گرفتن، هر چم تلاش کردن جهنمی هن. مدار رضا و سخط الهی، مدار بهشت و جهنم، مدار ثواب و عقاب، رضا و سخط این وجود مقدسه. این خیلی فوق اون حرفیست که امام صادق عرض کردم گاهی به عامه می فرمودن، یه چیز دیگری است. مدار رضا و سخط، مسیر سلوک ما در رسیدن به رضا و سخط اینه که با حضرت زهرا تو عالم راه بریم. چشممون رو از حضرت زهرا بر نداریم، دلمون از حضرت فاصله نگیره، عملمون از حضرت فاصله نگیره، اون مسیر رو که حضرت تو عالم باز کردن ما دنبال حضرت حرکت کنیم. حضرتون سابق و سابقونن، بر همه سبقت گرفتن، راه خدا رو تو عالم باز کردن. ما اگر دنبال حضرت حرکت کنیم، این مسیر مسیر رضوانه. یا فاطمه الزهرا، یا بنت محمد، حضرت راه رضوان خدا رو باز کردن، راه رسیدن ما رو، ولی به قیمت بلاء سنگین خودشون. به خدا قول داده بود بیاد این بلای عظیم رو تحمل کنه و راضی بر این بلای عظیم باشه. شون در یه مقامی است که بلای عاشورا بلای حضرت زهراست و حضرت راضی بر این بلا هستن. خدای متعال وقتی عهد گرفت حضرت پذیرفتن. برای اینکه عالم رو برسانن به خدای متعال رفتن وسط این بلای عظیم و پذیرفتن و راضی به بلا هستن. هر کی با بلای حضرت حرکت کنه به مقام رضوان میرسه. این جمله ذیل زیارت عاشورا، اللهم لک الحمد، کسی مبتلا بشه به بلای سید الشهدا، خواب و خوراکش ازش گرفته میشه، مسیر زندگیش تغییر میکنه. فل جملهش همینیست که دوستان اهل بیت همه دارن ها، فل جملهش همینه. محبین سید الشهدا 1400 ساله دل به بلاء سید الشهدا بستن و با این بلا دارن سیر میکنن. تمام سختی های جامعه مؤمنین به خاطر همینه دیگه، با امام حسین گره خوردن. حضرت رفتن وسط اون بلاء عظیم برای اینکه عالم رو به خدا برسونن، عالم رو به امیرالمؤمنین وصل کنن و در وسط این بلای عظیم هم راضی بودن. اگر کسی رفت در بلای حضرت وارد شد، سختیهاش البته آدم رو میگیره، کما اینکه عرض کردم محبین حضرت زهرا 1400 سال غرق در سختیان. این سختیهای دنبال روی حضرت زهراست. لای جرز دیوارها رفتن. الان هم میبینید این سختیها مال همین راه حضرت زهراست. دشمن با ما که دشمنی میکنه، چون ما داریم راه حضرت رو میریم، راه امیرالمومنین رو میریم. اونایی که میرن وسط بلای حضرت و راضی هستند، نگران نیستند که چرا با حضرت زهرا دارن راه میرن و وقتی راه میرن سختی هاشم راضی هن. در سجده زیارت عاشورا میگیم اللهم لک الحمد، من دنبال سید الشهدا دارم حرکت میکنم، این مصیبت خیلی بر من سنگینه، بار سنگینی هم رو زندگی و دوش من میاره، ولی لک الحمد، حمد الشاکرین لک علی مصابه، خدای تو رو شکر میکنم بر این که منو به مصیبت امام حسین گره زدی، ولو این مصیبت بار رو دوش من میگذاره، مسیر زندگی من عوض میکنه، منو ببره وسط بلا، ولی لک الحمد حمد الشاکرینه. اگر کسی اینجوری شد، این همون رسیدن به مقام رضوان الهی است. و حلقه اتصالش هم حضرت زهرا سلام الله علیها است. یا فاطمه الزهرا، یا بنت محمد،